واقع عوض کنه، انگار که اون شخص اومده در جایگاه ایشون قرار گرفته و این شخص در جایگاه طرف مقابلش، و کاملا دو طرف انگار تصویر آینه وار هم دیگه هستن. اینجا در واقع تکنیک آینه اسمش رو نمیذارم، به خاطر اینکه در تکنیک آینه فرد نقش خودش رو ایجاد ایفا کرده، شخص دیگری میاد دقیقا اون تجربیات اون شخص رو بیان میکنه، ولی اینجا متقابله، در واقع یک حالت جابجایی در نقش اتفاق میفته و هر دو طرف این قضیه متوجه میشن که مشکلات به چه صورته، به خصوص تو جایی که زوجها وجود دارن و از هم دیگه خیلی گله‌مندن، مشکلاتشون خیلی حاد شده و دارن به طور متقابل مشکلاتشو بیان کنن، جابجا کردن نقش این دو نفر و نگاه کردن از دید این شخص برای طرف مقابل و دید اون شخص برای این طرف بسیار مثمر ثمره، که متوجه بشن آقا چیزی که تو داری میگی اگه تو جای من بودی و از دید من به قضیه نگاه میکردی و من جای تو بودم و از دید تو به قضیه نگاه میکردم، چه قضیه شکل دیگری پیدا میکرد. و ما تجربیات خوبی هم تو این زمینه داشتیم و استفاده کردیم.
این از اون بخشایی که افراد معمول جامعه هم میتونن از سایکودرام استفاده بکنن.
دقیقاً.
به جوری
به عبارتی همون اصطلاحی که ما میگیم برای افراد نرم جامعه هم خیلی خوبه که بتونن اصلا این تکنیک‌های روان درمانی نمایشی رو در زندگی روزمره‌شون به کار بگیرن.
بله.
و متوجه بشن چقدر میتونه شکل زندگیشون متفاوت بشه، برسن به همون جنبه های لذت زندگیشون، متوجه آنچه بشن که تا به حال از کنارش بی توجه رد میشدن.
آقای دکتر سنجاقی، من یه نکته بگم بخن. الان در دنیا یه اتفاقی مرسوم شده و اون اینه که اصلا دیگه علاقمندان به بازیگری نیستن که فقط به آموزش بازیگری میپردازن، یک موجی ایجاد شده که کسانی که اصلا ارتباط خیلی خاصی به لحاظ شغلی با بازیگری هم ندارن آموزش بازیگری میبینن برای اینکه به همین نقطه برسن، یعنی توانایی برخورد با اتفاقات زندگی رو تجربه میکنن با بازیگری پیش از این که به اون اتفاقات برخورد کنن، برای اینکه در موقعیت‌های خودشون رو بتونن با بازیگری و با تکنیک‌های بازیگری قرار بدن که ممکنه هیچ وقت قرار ندن. یعنی تخصصاً در دنیا اونهایی که فقط بازیگری میکنن آموزش نمیدن. این موج نو الان اتفاق افتاده. این سایکودرام و دراماتراپی که خب پای و اساس روانشناسانه داره با اون متد خیلی نزدیک به هم حرکت میکنن، یعنی خب به لحاظ اینکه آدم ها مسائل روانی براشون مهمتر شده، بیشتر تجزیه تحلیلش میکنن، از طریق بازیگری اون رو اجرایی میکنن. فقط دانستن روانشناسی حالا دیگه مهم نیست، برای اینکه اجراییش کنی نیاز به تکنیک های اجرایی هم داری که بازیگری اون رو در اختیار شما میذاره. اینجاست که دوباره روانشناسی و هنر و اختصاصا بازیگری یا تئاتر اینجا به هم دیگه میرسن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر تکنیک دیگری هم داریم اگر هست اشاره بفرمایید.
خیلی مهم دیگه هم که داریم که خیلی هم کاربرده، تکنیک صندلی خالی است. مفهومش اینه که از اون شخصیت اصلی داستان میخوایم که شخصی رو که باش رو درواسی داره، روش نمیشه به طور معمول خواستاشو باش بیان کنه، تصور کنه که در روبروش رو اون صندلی خالی نشسته و هر آنچه که دلش میخواد شروع کنه خطاب به اون بیان کردن. ببینید من همینجا یه نکته رو متذکر بشم، ما همه این تلاش ها رو میکنیم ولی افرادی که وارد این پروسه درمان میشن، وارد این گروه درمانی میشن، توقع نباید داشته باشیم که همه خواسته هاشون رو بتونن به نحو احسن و بدون هیچ دغدغه‌ای بیان کنن. شاید از همون چند نفری که به عنوان یاوران یا به عنوان دوستانش هستن که آروم آروم با هم دیگه خیلی اینتیم میشن، خیلی با هم صمیمی میشن، با هم باز ممکن رو درواسی داشته باشن، بعضی از حرفا
ناگفته
باقی بمونه. این اتفاق همواره هست، ولی تکنیک صندلی خالی به خصوص برای تخلیه هیجانات روانی بسیار بسیار کمک کننده است و قابلیت استفاده بسیار خوبی داره در سایکودرام.
بسیار عالی. من داشتم به این فکر میکردم که اون تکگوییه خیلی میتونه شبیه به این صندلی خالی باشه که داره صحبت میکنه، ولی الان اشاره میفرمایید که نه، جنسش کاملا متفاوته.
بس اون اینجا دیگه ببینید میره توی تخلیه هیجانی. توی تکگویی ممکنه طرف فقط داشته باشه آقا من چقدر چاقم، بره جلو آینه وایسه، بره اینور بره اونور، حرفاش رو با خودش داره بلند بلند فکر میکنه، ولی صرفا مخاطب خاصی که مد نظرش باشه، خطاب به مثلا پدر، خطاب به مادر، خطاب به برادر، خطاب به یه عزیزی که اصلا روش نمیشده. من بعضی موقع ممکنه با آقای عربی روم نشه حرفمو بزن، ولی تو اجرای این تکنیک دیگه اونجا آقای عربی رو اون صندلی وجود نداره که من روم نشه دیگه. الان دارم با یک محیط که خودم در واقع ساخت و پرداختش کردم مورد خطاب هم.
بسیار عالی. آقای عربی، این تجربه که از سایکودرام شما دارید و تجربه کردید، با توجه به این که خب در بحث تا درمانی اشاره کردید که یه دیالوگی هست، یک تمرینی قبلش شده، همه اینها و سایکودرام بحثش اینه که فلبداه هست و اون در واقع روانشناسی یا درمانگری که هست داره فلبداه کار میکنه، چقدر کار سخت میشه؟ یعنی این تکنیک ها رو بخواد به کار ببره، حالت فلبداه، اون فضای اجرا رو میخوام از زبان شما بشنوم.
ببینید اگر اختصاصا داریم در مورد سایکودرام صحبت میکنیم، بله، من میخوام خیلی ساده بیان کنم این مطلب رو که سایکودرام عین زندگیه. شما وقتی توی یک دایره قرار میگیری با تعدادی آدم هایی که اونجا حضور دارن، در یک موقعیت اجتماعی قرار میگیری، داری تصور میکنی که در یک میهمانی با جمع دوستان صمیمیت هستی. اگر تصور کنی که این میهمانی سایکودرام یک میهمانی با دوستان صمیمی و نزدیکته، اون وقت رفتارهات با رفتارهای موقعیت شما در یک کنفرانس، در یک سمینار، در یک سالن سینما تفاوت میکنه. رهاتری، راحتتر حرف میزنی، مشکلات تو راحتتر مطرح میکنی، مسائل و دغدغات رو با دوستانت در میون میذاری. اینجا خیلی دیگه به سمت تکنیک های خیلی تخصصی نمیری، خودت هم آزار نمیدی، تکنیک ها رو حل میکنی در این زندگی. بله. وقتی تکنیک ها در زندگی حل میشن و دیگه به خود تکنیک فکر نمیکنی، با اینکه میدانی آگاهانه آن شخصی که به عنوان کارگردان یا روان درمانگر اینجا حضور دارد میداند که آن تکنیک دارد اجرا میشود، اما تأکید بر اجرای مو به موی آن تکنیک ممکن است آدمها رو دوباره معذب کنه. اینجا روان درمانگر باید در نهایت هوش آزادانه اجازه بدهد که زندگی جاری بشه در این سایکودرام. وقتی در سایکودرام زندگی جاری میشه، آدمها با هم راحت ترن، دستشون رو روی شونه های همدیگه میذارن، حرفاشون رو به همدیگه میزنن، درد دلاشون هم میگن. اینجوری سایکودرام مسائلش هم زودتر به سمت جلو حرکت میکنه، هم راحتتر پیش میره و روان درمانگر کمتر تحت فشار قرار میگیره. اما روان درمانگر در تمام لحظاتی که داره اتفاق میفته، اون تئاتر درمانی که در محیط سایکودرام هست داره اتفاق میفته، باید کاملا هوشمندانه همه رو کنترل کنه. ممکنه اتفاقی بیفته که اگر هوشمندی اون روان درمانگر نباشه، عنان کار از دستش در
خارج بشه.
پس باید هوشمندانه از کلمات و جملات انگیزشی استفاده کنه برای اینکه همه رو هم متصل کنه، مهمتر از همه آدم‌ها رو به خودشون متصل کنه. و این اتصال آدم‌ها با خودشون سبب میشه وقتی از در خارج میشن با حال بهتری برن. اصول و فلسفه تئاتر هم همینه. یعنی وقتی شما داری به سمت سالن تئاتر میری، با زمانی که داری برمیگردی از سالن تئاتر باید دو تا حال متفاوت داشته باشی. زمانی که برمیگردی باید شما حال بهتری داشته باشی، چه کمدی دیده باشی چه تراژدی، هیچ فرقی نمی‌کنه. شما باید حالت بهتر شده باشه، شما باید شور و شعف زندگی بیشتری داشته باشی وقتی داری از تئاتر برمیگردی. ما در سایکودرام وقتی در رو باز میکنیم و دوستان مددجو خارج میشن، باید این اتفاق براشون افتاده باشه. اگر نه، باید در جلسه بعدی باز با هوشمندی دیگری، از راه دیگری و تکنیک دیگری وارد شد برای اینکه اون آدم حالش بهتر شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر ناظم بافقی، آقای عربی، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی زود گذشت. دوستش هم مکالمه بیشتر طول میکشید و بیشتر صحبت میکردیم در موردش، اما خب همینقدر اگر اجازه بدید بسنده بکنیم و اگر لازم هست در برنامه دیگری در خدمتون باشیم. خیلی سپاسگزارم آقای ناظم بافقی که در این برنامه حضور پیدا کردید. آقای عربی، از شما بسیار سپاسگزارم.
درود بر شما و همه همکارانتون و مجدداً خیلی تشکر میکنم بابت موقعیتی که ایجاد کردید برای گفتگو.
خیلی ممنون، بسیار جلسه و گردهمایی خوبی بود و منم واقعا تشکر میکنم از شما و عزیزان.
خیلی متشکرم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر علیرضا ناظم بافقی، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، و جناب آقای غلامرضا عربی، کارشناس ارشد هنر و کارگردان تئاتر بودیم. در مورد سایکودراما صحبت کردیم. اگر میخواهید تجربه از سایکودراما رو ببینید، انشالله در کنگره دانش اعتیاد که 17 کنگره هست، 24 تا 26 بهمن ماه در روز 24 عصر، انشالله بحث سایکودراما یک پنل هست که میتونن عزیزان در شرکت کنن و اون رو ببینن. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم مخاطبین از این برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
نماینده فلسطین در سازمان ملل گفت اسرائیل همه چیز را در غزه ویران کرد، ولی اشتباه فکر کرد که با این کار فلسطینی ها را مجبور به ترک آنجا می کند. ریاض منصور تأکید کرد آنروا تا زمانی که راه حلی عادلانه برای رنج فلسطینیان ایجاد شود، ستون اصلی زندگی فلسطینی ها در نوار غزه باقی خواهد ماند.
طوفان الاقصا با صدای محمد از زیف شروع شد.
یوم اخرجوا للساحات والميادين.
دشمن شماره یک اسرائیل، محمد دیاب ابراهیم المصری، متولد 1965، اردوگاه خان یونس، توی نوار غزه فرمانده کتائب عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس و عملاً بلندپایه‌ترین فرمانده مقاومت فلسطین هست.
سخنگوی شهرداری غزه گفت مقدار آبی که در اختیار شهروندان در غزه قرار می‌گیرد بسیار کم است و نیازهای آنها را برطرف نمی‌کند. وی افزود برای تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و کاهش مشکلات مردم به تجهیزات ویژه‌ای نیاز داریم. پزشکان آمریکایی که در نوار غزه کار می‌کردند از سازمان ملل درخواست کردند که در صورت دریافت نکردن درمان ضروری و فوری، 2500 کودک را که در خطر مرگ هستند از نوار غزه خارج کنند. و یکی از مسئولان امدادرسانی در غزه با اشاره به تخریب زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی این منطقه در طول جنگ تأکید کرد که باید در کنار بازسازی بیمارستان‌های تخریب شده، فوراً اقداماتی در راستای ایجاد بیمارستان‌های صحرایی در این منطقه در پیش گرفته شود.
غزه تنها نیست.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصی، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهم میدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام یگانه هستی بخش. سلام، موضوع این برنامه غذا، سلامت، زندگی، دانستنی هایی درباره دانه چیا. کارشناس این برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. هر پرسشی که درباره موضوع برنامه دارید با 30102 سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت مطرح بفرمایید. عرض کردم خدمتون که مهمان این برنامه ما آقای دکتر افشین جعفرپور هستن که دکترای صنایع غذایی دارن و مدرس دانشگاه هستن و در خدمت ایشون به گفتگو خواهیم نشست درباره دانه چیا مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علوی عزیز، همکاران محترمتون در رادیو سلامت و شنوندگان عزیز و یاران همیشگی ما در برنامه غذا، سلامت، زندگی.
ممنونم که همراه ما هستید و میخواییم راجع به دانه چیا صحبت بکنیم. خیلی این روزا باب شده، صحبت در موردش میشه، درباره فوایدش. ببینیم که اصلا چی هست. یه مقدمی برای ما بگید که اصلا این دانه چیا از کدوم گروه از مواد غذایی هست و ویژگی هاش چیه؟
بله. خب این دانه چیا در اصل بذره، بذره یکی از گیاهان گلداریه که جزو گروه نعناییان حساب میشه. یه چیزی بخوایم اگر واقعیت شباهتش رو بخوایم داشته باشیم، مثل تخم شربتی یا همون بذره ریحان. ما در قدیم هم در قدیم الایام دو جور ریحان داشتیم، یکی ریحان مقدس بود که خیلی معطر بود که توی سبزی خوردن و کمراه کباب و اینها مصرف می شده، یه سری ریحان دیگه‌ای بود که این در از عطر اونچنانی نداشت و این رو می زاشتن که گل بده و بذر بده و این رو توی شربت ازش استفاده می کردن. دانه هایی بوده که موسیلاژ ریست کمتری می داده، یعنی اون سمق کمتری ازش خارج می شد که حالت غلظت به شربت می داد، ولی تعداد بالا بود و این رو به عنوان تخم شربتی استفاده می کردن. خواص خیلی خوبی رو داشته به خاطر اینی که هم حالت موسیلاژی داشت، آب رو جذب می کرد، در تابستان آب رو توی بدن حفظ می کرد، خاصیت هیگروسکوپیک یا جاذبه رطوبه داره، آب رو به شدت تو خودش نگه می داره. ضمن اینی که خب به هر حال بذرهای اینجور گیاهان ارزش غذایی بالایی رو دارن، مواد معدنی خوبی دارن، اسیدهای چرب مناسبی رو دارن. یکی از این بذرها که ما این ور دنیا با بذر ریحان این رو باهاش زندگی می کردیم، در طرف مقابل دنیا در قاره آمریکا در قسمت مکزیک مرکزی در اصل از دانه چیا استفاده می کردن که این دانه چیا هم شبیه به همین تخم شربتی بوده، ولی خب تفاوت در ارزش غذایی حالت موسیلاژی داره. دونه های بیضی خاکستری رنگ تا قهوه‌ای و حتی مشکی هستش که قطرش مثل تخم شربتی تا 2 میلیمتر هست که عرض کردم چون آب دوسته تا 12 برابر وزن خودش میتونه آب جذب بکنه و مثل خود تخم شربتی آماس بکنه یا حالت متورم بشه با آب و بافت ژلی رو ایجاد بکنه. این دانه توسط آزتک ها کشت می شده و غذای اصلی آمریکای میانی بوده در زمانهای قدیم در قسمت مکزیک و گواتمالا.
چرا؟ به خاطر همین حجم، خاصیت حجم شدنش،
علاوه بر اونی که حالا مثل توی شربت و اینها میتونسته یک لعابی رو بهش بده و مزه رو بهتر بکنه و مقاومتش رو نسبت به خشکی یا گرما بیشتر بکنه، این دونه ارزش غذایی بالایی دارد به خاطر اینی که مثل خیلی از دانه های دیگه میتونه اسیدهای چرب داشته باشه و پروتئین و فیبر داشته باشه. پروتئین و اسید چرب و روغن این میتونه نسبتاً زیاد باشه، حدود 42% کربوهیدرات داره که عمدش همون فیبرها بودش که خدمتتون عرض کردم، 16% پروتئین داره که 16% اگر بخوایم مقایسه ای داشته باشیم یه چیزی بین غلات و حبوبات میشه، پس مثل گندم و اگر عدس رو بخوایم میان اینها رو در نظر بگیریم توی همین حدود 16% و 31% چربی داره. این چربی هم عمدتاً چربی‌های غیر اشباع هستن که تحت عنوان اومگا 3 هم اینها رو میشناسیم. اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 به دلیل اینی که توی بدن زود اکسید میشن، حالت آنتی اکسیدانی دارن و بهتر هست که این روغن‌ها یا اسیدهای چرب همراه این دونه‌ها خورده بشه. اگر روغن کشی بکنیم به خاطر اینی که خیلی سریع خودشون اکسید میشن در بیرون از بدن ما اکسید میشن، پس دیگه اون رسالت اصلی خودشون که باید پرواکسیدان‌ها در بدن ما این رو بیاد اکسید کنه به جای اینی که سلول‌های بدن ما رو اکسید بکنه، دیگه براشون اتفاق نمیفته، بیرون اکسید شده. تازه لاشه اینها که در اصل اکسید شده یا اینها هست ممکنه برای بدن هم مضر باشه. برای همینه که همیشه توصیه بر اینه مغزهای روغنی مصرف بشه ولی روغن‌ها رو کمتر مصرف کنیم، حتی بهترین روغن‌ها.
بله. ولی خب از به عنوان گروه غذایی اگه بخوایم بگیم که دانه چیا چی هست، در واقع یه بذره ولی یه چیز واسطه بین گروه حبوبات میشه در واقع و غلات، چون غلات اصلا میشن کربوهیدرات.
عرض کردم از نظر صرفاً میزان پروتئینش من مثال زدم خدمتتون، درسته. میزان پروتئین گندم و اینها هولوش 9-10-11% ولی حبوبات ممکنه تا 20% 22% اینها 24% گاهن برسه. این 16% منظورم این هستش که این حدود 16% پروتئینه، یعنی ارزش غذاییش دقیقاً، مگر نه این جزء حبوبات و غلات اصلا تقسیم بندی نمیشه. این یه
یعنی
گیاهی
تو گروه هرم نمیره تو تقسیم بندی خاصی یا میره تو سبزی و میوه؟
توی این بذرهایی هستن که میتونه به عنوان بذرهای روغنی هم این رو بشناسیم، حامل حاوی اومگا 3 هستش، یعنی به عنوان یه بذر، به عنوان مثل چیزی که ما توی غذاها توی مثل آجیل اینها استفاده میشه، چون این رو هم ما میاییم مثلا توی نوتریشن بارها، توی مثلا موسلی، چیزایی که برای صبحانه استفاده میشه،
حتی تو سالاد هم معمولا مخصوص سالاد
هم میشه، روی نون میریزن، مثل کنجد یه تقریبا یه همچین چیزی استفاده میشه توی این حالت، و هویتش جزء غلات یا حبوبات قرار نمیگیره به هیچ عنوان.
خیلی اما نمیتونیم هویت خاص بهش بدیم از نظر گروه غذایی
زیل هرم. نعناییان حساب میشه، بذر گروه نعناییان میشه.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر بفهمید که حالا کینووا هم خیلی معروف شده، این تفاوتش با کینووا چیه؟
بله کینووا در اصل اینم تو آمریکای جنوبی میروید، یعنی در اصل خواستگاهش در آمریکای جنوبی بوده. کینووا
اونم بذره؟
اونم بذر هستش. کینووا نحوه طبخش شبیه به برنجه، یعنی بله. همراه با برنج میپزن، به عنوان خاویار گیاهی گاهی اوقات این رو مثلا توی سوپ و اینا میگن، چون یه حالت گرد و وقتی هم که میپزه شفاف میشه و اون حالت زیبایی گاهی اوقات رو سالاد میده. توی بولیوی و آندو شیلی و پرو هم این در از کشت میشده، دانه باستانی بوده که به یه چیزی مناسب به جایگزین برای گندم و برنج و اینها در چیز بوده. تفاوتی که کینووا و در از چیا دارن اینه که کینووا فیبر بالا داره و این حرکات دودی در از دستگاه گوارش رو میتونه بهبود بده، ضمن اینی که اسید گلوتامی که یک اسید آمینه هستش در از توی این زیاده، که اسید گلوتامیک میتونه در حالت متابولیسمش تبدیل به گلوتامین بشه و مخاط دیواره معده رو ترمیم بکنه و برای معده میتونه سلامت مخاط معده رو داشته باشه.
یه جور تسهیل کننده است کینووا، ولی چیا ارزش غذایی خاص خودشو داره.
چیا از نظر اسیدهای چرب خیلی خیلی حائز اهمیته. کینووا فیبر بالایی داره.
بله.
و شاید واقعیتش من این رو خدمتتون بگم، اینها بذرهایی هستند که هر جایی توی مملکت‌های مختلف به این کره خاکی کشت می‌شده بر حسب اینی که خب
نیاز
اونجا
چی بوده؟
بوده نیاز بوده مصرف می‌شده،
اقلیم چی بوده نیاز چی بوده، چطور میتونسته به نیازها پاسخ بده. من داشتم به این فکر می‌کردم، حالا برای کشوری ما که مثلا ما گندم جو مصارفمون بیشتر روی این نوع غلات هست، اینا با اون توجه به اون حجمی که دارن،
بله.
و البته قیمتی که دارن، الان یه جوری مخلوط میشن با سایر مواد غذایی، حالا مثل یا سالاد یا به قول فرمایش شما به عنوان وعده صبحانه. اینا رو حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم، ببینیم واقعا تو بحث سبد غذایی خانوار ایرانی چطوری میتونن جای بگیرن. اما بیشتر خواهیم گفت درباره دانه چیا در مصر آبادی تو جعفرپور که مهمان عزیز این برنامه غذا سلامت زندگی هستن. بریم با هم گزارشی رو بشنویم که خانم سارا اکبری برامون تهیه کردن، برمیگردیم راجع به محتوای گزارش هم صحبت میکنیم.
درود بر شما، روزتون بخیر. سلام میکنم حضور شما همکار خوبم، شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. در خیابان فیروزی هستم. از پیاده رو اینجا که عبور میکردم، خب مغازه های مختلفی در این خیابون قرار گرفته، اما مغازه‌ای به چشمم خورد با یه فروشنده خانوم، مغازه فروش عطر و عود کلون، و خانوم عزیزی که پشت پیشخان نشستن یه بطری هم در واقع کنارشونه. حالا حاوی چی هست من نمیدونم. خب سلام به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
درود بر شما. خود قوت عرض میکنم خدمت شما و بفرمایید که این بطری که کنارتون هست چی داخلشه؟
روزا که سر کار هستم به جای چای دمنوش‌های مختلفی برای خودم درست میکنم، مثلا مثل گل گاب زبون، گل بابونه یا دمنوش‌های دیگر درست میکنم برای خودم.
خیلی همالی. در رابطه با دانه چیام چیزی شنیدید؟ استفاده کردید؟
نه زیاد اطلاعات ندارم، اما خب استفادهم نکردم. اما خب میدونم برای لاغری خوبه، پروتئین داره و مثلا میتونیم مثلا در طول روز مثلا ناشتا استفاده کنیم، برای مثلا لاغری خیلی خوبه.
چطور استفاده میشه؟
معمولا مثلا روی غذاها استفاده میشه، میریزن مثلا روی ماسی، روی برنجی، روی مثلا سالات چیزی اینا میریزن، یا تو آب میوه اینا مثلا میریزن.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
خواستم ببینم از کارشناستون مثلا بپرسم که این دانه چیه، آیا میتونه برای قشری مثلا ضرر آفرین باشه؟ مثلا بعضی قشرا بعضی آدم